بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 216، سطر 21، استاد مروی، جلسه 9، مورخه 7/7/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. القول في أقسام الخيار وهي كثيرة إلا أن أكثرها متفرقة و المجتمع منها في كل كتاب 7. مطلب دوم در باب خیارات در رابطه با اقسام خیار می باشد. مرحوم شیخ می‌فرمایند خیارات اقسام مختلفی دارد که در کتب مختلف فقهی علما به مناسبت از این خیارات بحث کردن. شهید اول در لمعه 14 قسم برای خیارات ذکر می کند. مرحوم علامه شیخ انصاری می فرماین 7 قسم از خیارات رو یک جا مطرح می کنند. شیخ انصاری می فرماین ما هم در این کتاب 7 قسم از خیارات رو مطرح میکنیم. از ذکر این 7 قسم احکام سایر خیارات هم به دست میآید، لذا دیگه لازم نیست نسبت به سایر خیارات ما عناوین مستقلی رو به کار ببریم. اولین قسم از اقسام خیارات عبارت است از خیار مجلس. در رابطه با خیار مجلس شیخ انصاری 5 مسئله رو اختصاص میدند به احکام خیار مجلس و 8 مسئله رو اختصاص میدند به مسقطات این خیار که چه چیزهایی خیار مجلس رو ساقط میکنه. ولی قبل از این که احکام خیار مجلس رو ذکر کنند، چهار نکته رو بیان می کنند. نکته اولین است که می فرمایند ما که اسم این خیار رو می ذاریم خیار مجلس، کسی توهم نکند که اگر بایع و مشتری در حال نشست و جلوس بودند این خیار رو دارند، چون خیار مجلس است، مکان جلوس. چنین نیست. اگر فروشنده و خریدار در حال ایستاده هم صیغه بیع خواندند، تا در اون مجلس عقد با هم هستند حق خیار دارند. از این که تعبیر کرده ایم به خیار مجلس از باب تعبیر به فرد غالب است، چون در اغلب اوقات در داد و ستدها افراد جلوس دارند، نشسته هستند و در حال نشسته خرید و فروش می کنند. لذا گفته شده خیار مجلس. حالا شیخ انصاری بازارهای بورس موجود در دنیا رو اون زمان نبوده که ببینند که خریدای میلیونی بلکه بالاتر میلیاردی در حال ایستاده انجام میشه و در عرض یک لحظه کارتلها، پولدارها، ثروتمندها، دولتها دیگه یه حرفا نیست که حالا بنشینند و 3 ساعت چک و چانه بزنند و نه دیگه. بازار اقتصاد جهانی جوری شده که در کمتر از ربع دقیقه خرید و فروش های کلان در بازارهای بورس انجام میشه. خلاصه حالا هرچی. نکته دوم، مرحوم شیخ میفرمایند اضافه خیار به مجلس اضافه لامیه است و لام برای اختصاص است. خیار مجلس یعنی خیاری که مختص به مجلس عقد است، لذا اگر فروشنده و خریدار از مجلس عقد رفتند و متفرق شدند دیگه خیار مجلسی وجود نخواهد داشت. نکته سوم این است که می فرمایند بین علمای امامیه هیچ اختلافی نیست در این که خیار مجلس در بیع ثابت است. روایات مستفیضه هم داریم که این روایات دلالت می کند بر این که بیع خیار مجلس داره، فقط یک روایت موثقه داریم که این روایت ظاهرش این است که در بی خیار مجلس وجود نداره و متبایعین به مجردی که با هم به توافق رسیدن و به تعبیر روایت با هم دست دادند، دیگه به واجب و لازم می شود که اون روایت روایت حضرت امام صادق است از قول امیر مؤمنان که حضرت می فرمایند اذا سفق الرجل على البيع فقد وجب. همین قد که دست دادند و توافق کردند بر بیع، بیع واجب و لازم میشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند این روایت رو که مفادش این خیار مجلسی نداریم، یا باید او رو طرحش کنیم و حمل بر تقیه کنیم، به خاطر این که مالکیه از اهل سنت قائلن که بیع به مجرد قرار داد لازم می شود، و خیار مجلسی وجود نداره که بحثشو میتونید به کتاب المغنی مال ابن قدامه از کتابهای فقهی مبسوط و معتبر اهل سنت است، جلد ششم صفحه 4 به بعد مراجعه کنید. پس این روایت چون موافق با مالکیه است در مقابل انبوه روایات دیگر که میگه خیار مجلس داریم، حمل بر تقیهش میکنیم، و یا این روایت رو توجیهش میکنیم، تأویلش میکنیم. به این بیان که امام می‌فرمایند اگر توافق شد بر بیع فقد وجب،
وجبه یعنی ثبته، یعنی با توافق بر بیع ثابت میشه، نه اینکه بیع لازم میشود. وجبه رو به معنای ثبته بگیریم. علی ای حال امامیه اجماع دارند که در بیع خیار مجلس موجود است. نکته چهارمین که می‌فرمایم خیار مجلس در همه اقسام بیع موجود است. بیع سلام، بیع سلف، مواضعه، مرابحه، تولیه، در همه اقسام بیع خیار مجلس داره. و باز مبیع هم هر چیزی که باشد، خونه باشه، مغازه باشه، ماشین باشه، مواد خوراکی باشه، مبیع هر جنسی که باشد خیار مجلس درش وجود داره، مگر یه موارد جزئی و موارد خاصی که در جای خودش اینها رو ذکر میکنیم که این موارد خاصه خیار مجلس در اونها موجود نمی باشد. مثلا یک موردش اشاره میکنیم، کسی پدرش عبد و بنده است، به مجردی که پدرش رو خرید پدر آزاد میشه، پسرم در این بیع خیار مجلس نخواهد داد. این خلاصه چهار نکته ای که اینجا بیان میکنن، عبارت رو بخونیم بعد وارد اصل مسائل این باب بشه. القول فی اقسام الخیار و هی کثیرتون. عرض شد که مطلب اول در باب خیارات دو مقدمه بود، اونا رو ذکر کردن. حالا مطلب دوم اقسام خیاراته. میفرماین اقسام خیارات کثیره است، الا ان اکثرها متفرقه. اکثر خیارات رو علما متفرق در ابواب مختلف ذکر کردن. کتاب بیع و مراجعه کنید، کتاب متاجر فقها اقسامی از خیارات رو به مناسبت اونجا ذکر کردن. کتاب اجاره رو نگاه کنید میبینید بعضی از اقسام خیارات رو فقها در کتاب اجاره ذکر کردن. اکثرش متفرقه. و المجتمع منها فی کل کتاب سبعه. علمایی هم که در کتابشون جمع کردن خیارات رو به ترتیب ذکر کردن، میبینیم اغلب هفت قسم خیار رو ذکر کردن. اون چی که مجتمع است از این خیارات در هر کتابی هفت تاست. وقد انها بعضهم الى ازید من ذلک، و به تحقیق رسونده است این خیارات رو بعضی از علما به بیشتر از این هفت تا. حتی ان المذکور فی اللمع مجتمعا 14، حتی اون چی که در کتاب لومه شهید اول ذکر کرده از خیارات رو همه با هم 14 تاست. مع عدم ذکر ایل بعضی ها، تازه بعضی از خیارات مهم رو هم شهید اول در کتاب لومه ذکر نکرده، ولی 14 قسم خیار ذکر کرده. و نحن نقتفی اثر المقتصر علی السبعه. مرحوم شیخ میفرمایند ما اکتفا میکنیم، ما پیروی میکنیم، اثر دنبال روی میکنیم. عرض کنم به دنبال کسی هستیم که اکتفا کرده بر هفت تا خیار، یعنی ما هم هفت قسم از اقسام خیارات رو ذکر میکنیم، مثل محقق و مثل علامه قدس سرهما. مرحوم شیخ هر جا اسم محقق رو میبرن معمولا استناد به کتاب شرایع میکنن. مرحوم محقق در کتاب شرایع محقق اول 5 قسم از خیارات رو فقط ذکر میکنه، اینجا حالا مرحوم شیخ استناد میدن به محقق که 7 قسم از خیارات رو ذکر میکنه، مگر در جای دیگری ایشون دیده باشن، و الا در شرایع مرحوم محقق 5 قسم خیار ذکر میکنه. البته علامه در مختلف تذکره 7 قسم خیار رو ذکر میکنه. نحن نقتفی اثره، ما پیروی میکنیم اثر کسی را که اکتفا کرده بر 7 خیار، مثل محقق اول، مثل علامه قدس سره ما. حالا چرا از اگه 14 قسم خیار رو در لمعه ذکر کرده شما چرا 7 قسم رو ذکر میکنید؟ لان ما عداها لا یستحق عنوانا مستقلا، به خاطر این که غیر از این 7 قسم استحقاق عنوان مستقلی رو نداره، چون حکم مستقلی نداره. این 7 قسم رو وقتی ذکر کردیم همه اقسام خیارات در ضمن اینا احکامش روشن میشه، دیگه نیاز برای این که برای سایر خیارات عناوین مستقلی بزنیم نیست. اذ لیس له احکام، زیرا نمی باشد برای اون ما عدا احکامی که مغایر با سایر انواع خیارات باشد. اون غیر از این 7 احکام جداگانه غیر از این غیر از همین ها نداره. پس ضمن 7 قسم سایر احکام هم روشن میشه. فنقول و بالله توفیق الاول فی خیار المجلس، بحث اول از 7 قسم خیار در رابطه با خیار مجلس است. متعاقدین وقتی صیغه بیع رو میخونن تا وقتی در اون مجلسی که صیغه رو خوندن با هم هستن خیار مجلس دارن، میتونن بیعشون رو فسخ کنن. 4 نکته رو اینجا ذکر میکنن بعد وارد مسائل اصلی میشن. نکته اول این که ما میگیم خیار مجلس یعنی مجلس یعنی مکان جلوس، مراد مطلق مکانی است که متبایعین در اونجا عقد رو انجام میدن، خونه باشه، منزل باشه، داخل ماشین باشه، داخل مغازه باشه، هر جا. و اینم که میگیم خیار مجلس، فکر نکنید اگر خریدار و فروشنده در حال جلوس و نشسته بودن فقط خیار دارن، این تعبیر به فرد غالب هستش، بلا اگر در مکانی باشن ایستاده هم باشن صیغه عقد رو بخونن خیار مجلس دارن. پس مراد به مجلس مطلق و مکان المتبایعین حین البیع، مطلق مکان متبایعین است در حین بیع، ولو ایستاده باشن هر جور که باشه. و انما عبر به فرد الغالب، این که گفتن خیار مجلس یعنی محل جلوس، تعبیر شده به فرد غالب، چون اغلب در این داد و ستدها مردم می نشینن گفتگو می کنن بعدم بیع و خرید و فروش را انجام میدن، گفته شده خیار مجلس. این یک نکته. نکته دوم و اضافت الخیار الیه لاختصاصهی بل به ورتفاعه بانقضاء الذي هو الافتراء، این که خیار به مجلس اضافه شده است از باب اضافه لامیه، لام تقدیر خیاری که مختص برای مجلسه، یعنی در مجلس عقد خیار هست، وقتی هم بلند شدن از مجلس عقد متفرق شدن خیار مجلس ساقط میشه، به اضافه خیار به اون مجلس به خاطر اختصاص خیار است به مجلس عقد. و مرتفع شدن خیار مجلس است به انقضاء مجلس، وقتی مجلس منقضی شد خیار مجلس هم منقضی میشه. انقضاء مجلس به چیه؟ به این که متبایعین از هم جدا بشن. الذی هو الافتراء، اون چنون انقضاء مجلسی که افتراق متبایعین است از یک دیگر، که اینا به تفصیل بعداً در جای خودش خواهد آمد با همه ریزکاریاش، فعلا کلیاتو بیان میکنن. نکته سوم ولا خلاف بین الامامیه فی ثبوت هذه الخيار، اختلافی نیست بین علمای امامیه، اجماعی است در ثبوت این خیار، که فل جمله در بی علمای امامیه اجماع دارن که خیار مجلس وجود داره. و نصوص بهی مستفیزتو، نصوص به این ثبوت خیار مجلس هم مستفیزه و فراوان است. سوال، ما یک دونه روایت داریم که اون یک روایت حاکی از اینه که در بی خیار مجلس وجود نداره، میفرماین اون روایت تاب و مقاومت در مقابل انبوه این روایات رو نداره، یا باید طرحش کنیم یا باید تعویلش کنیم، که از خارج توضیح دادیم. والموثق الحاکی لقول علی علیه السلام، روایت موثقه ای از امام صادق که حکایت می کند قول حضرت امیر علیه السلام رو، که حضرت فرمودند اذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، اگر دست داد مرد بر بیع، اگر گفتگو کردن بعدم بایع و مشتری با هم دست دادن، فقط وجبه، این بیع واجب میشه، لازم میشه، مثلا کنایه از این که دیگه خیار مجلسی وجود نخواهد داشت. این روایت مطروحه، یا باید طرحش کنیم، از خارج توضیح دادیم چگونه طرحش کنیم، به این که حملش کنیم بر تقیه. گفتیم مراجعه کنید به مغنی ابن قدامه در فقه اهل سنت جلد 6 صفحه 4 به تفصیل اقوال اهل سنت رو بیان میکنه، از جمله قول مالکیه و اصحاب رأی، اصحاب قیاس که جمعی از سلفیه اهل سنت هستن. میگه این آقایان قائلن که بیع به مجرد گفتگو واجب میشه، خیار مجلس هم وجود نداره. پس این روایت موافق با این قول اهل سنت است. حمله بر تقیه میکنیم در مقابل انبوه روایاتی که میگه خیار مجلس داریم. او معولون، یا اگر حمله بر تقیه نکنید این روایت رو تعویلش کنید، توجیهش کنید، بگید فقط وجبه یعنی فقط ثبته. اذا صفق الرجل على البيع، وقتی مردی بر بیع دست داد فقط وجبه یعنی فقط ثبت البيع، بیع ثابت میشه دیگه، حالا بعدم خیار مجلس وجود داره. وجبه رو به معنای لزوم معنا نکنیم، چون در لغت وجبه به معنای ثبته میاد. نه هیئت به هم خوردن نداره، بعد از انجام معامله گفتگوها تمام میشه، با هم دست میدن. بسیار خوب، ولی هنوز در مجلس عقده. آیا به مجرد دست دادن فقط وجبه؟ روایت ظاهرش اینه، بی واجب میشه، لازم میشه دیگه، بعد از دست دادن خیار مجلس ندارن، ولی دو ساعت هم تو مجلس با هم نشسته باشن. این ظاهر روایته، اگه وجبه رو بنای لازمه بگیریم. پس بنابراین مخالف با انبوه اون روایاته، یا باید وجبه رو به معنی ثبته بگیریم یا حمله بر تقیه کنیم. چطور تقیید بزنه؟ عام و خاص نیستن، نسبتشون تساویه. اگه مطلق و مقید باشن، اگه عام و خاص باشن تخصیص میزنه، نسبت مساویه. چون نسبت مساویه بنابراین دیگه جای تقیید و تخصیص نیست. ولا فرق، نکته چهارم، بین اقسام البیع و انواع المبیع، فرقی نیست در باب ثبوت خیار مجلس بین اقسام بیع، بیع موازعه، بیع مرابحه، بیع تولیه، بیع سلم، بیع سلف، هر نوع بیعی که باشد خیار مجلس وجود داره. و انواع مبیع، مبیع هرچی باشه، خانه باشه، مغازه باشه، از کنم ماشین باشه، کتاب باشه، مواد خوراکی باشه، در همه اینا خیار مجلس وجود داره. نعم سیجی او، بله خواهد آمد استثناء بعض اشخاص المبیع، خواهد آمد در جای خودش در مستطاعات خیار در ضمن مسئله خاصه بیان میکنیم که بعضی از اشخاص مبیع استثناء شده، در این قسم مبیع ها خیار مجلس وجود نداره. کل منعتق علی المشتری، مثل اون عبدی که تا خرید خود به خود آزاد میشه بر علیه مشتری. اگر مشتری پدر خودش رو خرید، به مجردی که پدرش عبد بود او رو خرید آزاد میشه. اینجا دیگه مشتری و پسر خیار مجلس نداره، پدرش رو بخره بعدم بره فسخ کنه این بیع رو، نخیر، به مجردی که پدر رو خرید پدرش آزاد میشه، خیار مجلسی هم وجود نخواهد داشت. و تنقیح مباحث هذا الخيار، تنقیح مباحث این خیار و مسقطات این خیار، این خیار به چه چیزهایی ساقط می شود؟ یحصل به رسم مسائل، پنج مسئله گفتیم در احکام خیار ذکر می کنند، هشت مسئله در مسقطات خیار. مسئلتون لا اشکال فی ثبوته للمتبایعین اذا کانا اصلیین. مسئله اول این است که می فرمایند شکی نیست خریدار و فروشنده که در مجلس عقدند، اگر مالک جنس باشند خیار مجلس برای آنها موجود است، و اما اگر این دو نفری که در مجلس عقد خرید و فروش می کنند خودشون مالک اصلی نیستن، بلکه وکیلن، آیا برای وکیل هم اختیار مجلس ثابت است و وکیل هم در مجلس میتونه عقد رو به هم بزنه داره، و اگه در مجلس عقد دوتا مالک هم موجود باشن هم وکیل هم مالک خیار مجلس دارن، و اگر وکیل در مجلس باشه مالک اصلی غائب باشه، وکیل در مجلس عقد بمیرد، این خیار به مالک اصلی منتقل می شود، او حق داره بیع رو به هم بزن. این خلاصه کلام علامه است. بله، این دیگه حالا کلام علامه ذکر شده و خیلی هم توضیح الان نداره، خود مرحوم شیخ تفصیل میدن قضیه رو، مسئله روشن میشه. دقت کنید، مرحوم شیخ میفرمایند این بحث بحث مهمی هست و با این گونه اجمال گویی نمیشه این بحث رو تنقیح کرد. لذا میفرمایند ما بحث رو به تفصیل بررسی میکنیم به این شکل که میگوییم وکیلی که از طرف مالک وکالت داره به سه قسم تقسیم می شود. قسم اول این است که خود مالک اصلی جنس رو انتخاب میکنه، خودش گفتگو میکنه، فقط وکیل میگیره برای اجراء صیغه، مثل باب نکاح مثلا که معمولا اینجوریست که کار وکیل صرفا اجراء صیغه است و لا غیر. مرحوم شیخ می‌فرمایند در این قسم از وکیل آیا خیار مجلس دارد یا نه سه قول است. قول خود شیخ انصاری این است که این وکیل خیار مجلس ندارد به پنج دلیل. دلیل اولشون این است که می فرماید در روایات باب خیار مجلس وقتی مراجعه می کنیم متبادر از این روایات این است که وکیل در اجراء صیغه خیار مجلس نداره، به این بیان که مثلا برخی از روایات عنوان روایت اینجوره، امام می فرمایند اتاجران صدوقان، دو تاجر راسگو این چنین معامله می کنند. خصوصیاتی ذکر می کند امام، بعد می فرماین و هما بالخیار مالم یفترقا، این دو تاجر خیار دارن، به وکیل در اجراء صیغه نمیگن تاجر، او فقط لفظی رو گفته. بله میفرماین بعدم خواهیم گفت به وکیل در تصرفات صدق میکنه این عنوان، ولی به وکیلی که صرفاً کارش اجراء صیغه عقد است، این عناوین این روایات صدق نمی کنه، پس خیار مجلس مربوط به وکیل در اجراء صیغه نمی باشه. این دلیل اول عبارت بخونیم به سایر ادله برسیم. لا اشکال فی ثبوته للمتبایعین اذا کانا اصلیین، مسئلتون اشکالی نیست در ثبوت خیار مجلس برای متبایعین، خریدار و فروشنده اون دو نفری که در مجلس عقدن، اگر اصلی باشن، اگر مالک اصلی باشن بلا شک خیار مجلس دارن. ولا فی ثبوته للوکیلین فی الجمله، اشکالی هم نیست در ثبوت خیار مجلس برای وکیلین، اما نه مطلقا، فی الجمله در بعضی از اقسام وکیل که بعدا در قسم دوم و سوم خواهیم گفت. و هل یثبت لهما مطلقا، آیا ثابت می شود خیار مجلس برای وکیلین مطلقا، یعنی چه وکیل در اجراء صیغه باشن چه وکیل در تصرف باشن، هر جور که باشه آیا وکیل حق خیار مجلس داره؟ خلافون، این در مسئله اختلافه. قال فی تذکره، ابتدا عبارت علامه رو در تذکره به طور اجمال نقل می کنن، بعد به تفصیل وارد اقسام می شن. عبارت علامه در تذکره اینه، لوشتر الوکیل او باع، اگر وکیل خرید یا فروخ، یعنی یه نفر وکیل در مجلس عقد بود، او تعاقد الوکیلان، یا نه هر دو طرف وکیل بودن، وکیلین با یک دیگر عقد خوندن، تعلق الخیار و بهما، خیار متعلق می شود به این دو وکیل، و بالموکلین مع حضورهما، خیار ضمنی که به وکیلین تعلق می گیره به اون دوتا موکل و مالک اصلیم تعلق می گیره اگر حضور در مجلس عقد داشته باشن. اگر دو نفر خریدار و فروشنده، دو نفر مالک گفتگو کردن در مجلس عقد نشستن، مقلد کسی هم که میگن بی باید به صیغه عربی باشه، عربی بلد نیستن، دو تا طلبه رو وکیل کردن که صیغه بی رو بخوانن، هم وکیلین و هم مالکین در مجلس هستن، اینجا حق خیار مجلس هم مال وکیلین است و هم مال دو تا مالک اصلی. و الا فبالوکیلین، و الا اگر مالک اصلی در مجلس حضور نداشته باشه، این خیار تعلق میگیرد به وکیلین فقط. فلو مات الفکیل فی المجلس، اگر وکیل در مجلس عقد از دنیا رفت و موکل غائب بود، انتقل الخیار الی، خیار منتقل میشود به اون موکل، سوال در جای خودش به تفصیل این مباحث خواهد آمد که خیار یک حقه، حق به ارث برده می شود، چرا خیار به ورثه وکیل نرسه، چرا این حق به موکل برسه. لأن ملکهو اقوا من ملک الوارث، چون ملک موکل اقوای از ملک وارث است. نسبت به این جنس در حقیقت ملک موکل است نه ملک وارث. ملک موکل اقواست، لذا حق الخیار به موکل منتقل می شود. بعد علامه فرموده ولی شافعیه قولانه، شافعیه در این که حق الخیار تعلق به وکیل می گیره یا به موکل دو قول دارن. احدهما انه یتعلق بالموکل، یک قول اینه که حق الخیار فقط به موکل تعلق می گیره، و الاخر انه یتعلق بالوکیل، قول دیگه اینه که حق الخیار به وکیل تعلق می گیره. انتها کلام علامه. اقول مرحوم شیخ انصاری می فرماید مطلب به این اجمال نیست که در ضمن دو خط این همه حکم رو ما به تفصیل بیان کنیم و بحث رو تموم کنیم. ول اولا ان یقال، اولا این است که گفته می شود این که وکیل بر سه قسمه، در هر قسم باید به تنهایی حساب کنیم. ان الوکیل قسم اول، ان کان وکیلا فی مجرد اجراء العقد، اگر وکیل صرفا وکالت در مجرد اجرای عقد داره، تصرفات، انتخاب جنس، گفتگوها همه با خود مالک اصلی بوده، فقط شرط میدونه که بی باید به صیغه عربی خونده بشه، عربی بلد نیست، طلبه رو وکیل میگیره که اجرای صیغه عقد بی بکن، مثل این که طلبه وکیل میشه در اجرای صیغه نکاح و خصوصیات مربوطه به طلبه هیچ ارتباطی نداره. خب در این مورد سه قول است که دو قول بعد در پایان بحث به دو قول دیگه اشاره می کنن. قول مرحوم شیخ اینه فظاهر عدم و ثبوت الخیار لهما، ظاهر این است که خیار برای وکیلین در اجرای صیغه ثابت نیست، وفاقا لجماعت، در حالی که موافقت حاصل با جماعتی از علما، منهم محقق و شهید ثانیان، محقق ثانی و شهید ثانی. چرا وکیل در اجرای عقد فقط خیار مجلس نداره؟ به پنج دلیل. دلیل اول، لأن المتبادر من النص غیرهما، به خاطر اینکه اون چی که تبادر می شود از نص و روایات باب خیار مجلس غیر از وکیلین در اجرای صیغه است. روایت میگه دو تا تاجر راسگو چنین و چنانن، بعد میفرماید و اون دو خیار دارن. خب کسی که صرفا اجرای صیغه بیع میکنه که بهش تاجر نمیگن، کسی که مثل این که کسی که صرفا اجرای صیغه نکاح میکنه که بهش نمیگن فلانی ازدواج کرد، طلبه رفت توی حرم حضرت معصومه صیغه نکاح رو برای کسی دیگه خون، بهش نمیگن این آقا طلبه ازدواج کرده، میگن این وکیل در اجرای صیغه بوده. در باب بیع هم همینه، طلبه یا اون کسی که رفته صرفا صیغه بیع رو میخونه بهش نمیگن تاجر، داره تجارت میکنه، جنسش خرید و فروش کرده. پس بنابراین متبادر از نص غیر این دوست، یعنی شامل وکیل در اجرای صیغه نمیشه. ولو میفرماین بعدن خواهیم گفت که شامل بعضی از اقسام وکیل میشه، اون وکیلی که انواع تصرفات رو مالک بهش اجازه داده به اون تاجر ممکن گفته بشه. وین عممناه لبعض افراد الوکیل، ولو تعمیم میدیم این نص و روایت رو برای بعضی از افراد وکیل، شامل بعضی از افراد وکیل میدانیم، ولیکن شامل وکیل در اجرای صیغه نمیدانیم. ولم نقل به ما قیله، البته ما اینقدر روایت رو محدود معنا نمی کنیم، چنانچه محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده روایات به حکم غلبه فقط اختصاص داره به مالک، هیچ نوع وکیلی رو شامل نمی شود، حتی وکیل در تصرف رو. ما اینجوری نمیگیم، میگیم وکیل در تصرف رو شامل میشه، اما وکیل در اجرای صیغه رو شامل نمیشه. ولم نقل به ما قیله، اما ما قائل نیستیم به اون چی که گفته شده تبعا لجامع المقاصد، به این که انصراف دارد نص به حکم غلبه، چون در اغلب اوقات متعاقدین همون مالکن، به حکم غلبه این نصوص اختصاص دارد به خصوص عاقد مالک، مختص به اون فردی است که به اون جایی است که عقد کننده مالک باشه، اگر مالک اصلی بود خیار مجلس داره، بلا هیچ نوع وکیلی خیار مجلس نداره. این حرف جامع المقاصده. مرحوم شیخ میفرماید ما این چنین نمیگیم، ولی بحثمون اینه که قسم اول از وکیل که وکیل در اجرای صیغه باشد روایت شاملش نخواهد شد، مضافاً الی ان اشاره به دلیل به سایر ادله که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.